پنج عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شایب پشه‌ای اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار شکست سکوت با همکارم ظریف نظر و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید حقوق بشر و حقوق زنان از اولویت‌های مهم نشست آینده در دوحه خواهد بود. استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست در ماه آینده دعوت شدند تا در مورد برخورد جهان با وضعیت در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. دوجاریک همچنین گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. از سوی دیگر محمد ابو شهاب سفیر امارات متحده عربی در ملل متحد گفت که با رینا امیری نماینده امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در مورد نشست دوحه گفتگوهای سازنده داشته است. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در ملل متحد امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که در این ملاقات نگرانی‌های مشترک در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و اهمیت تضمین دسترسی آنها به آموزش مورد بحث قرار گرفت. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز برای اشتراک در نشست بعدی در دوحه محتاطانه ابراز تمایل کرد. قرار است این نشست از 30 جون تا 1 جولای برگزار شود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز، فردا و پس فردا سطح آب به برخی از دریاها افزایش یافته و در شمار از حوزه‌های دریایی افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد. آژانس خبری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است با اشاره به خبرنامه این وزارت گزارش می‌دهد که بارندگی‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب آنی در حوزه‌های دریایی پنج، آمو و کابل پیش بینی می‌شود. بر اساس خبرنامه احتمال جاری شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها به خصوص در مسیر دریاهای بدخشان، طالقان، بغلان، پنشیر، هوربند، کنر و لغمان و برخی از مناطق دیگر وجود دارد. سیلاب‌های اخیر در شمار از ولایات افغانستان تلفات جانی و مالی هنگفته به جا گذاشت. پس از آن که اسرائیل گفت که یک دهلیز استراتژیک در شهر رفح در سرحد غزه با مصر را تصرف کرده، باشندگان شهر رفح امروز از آتشباری و تیراندازی شدید گزارش دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در اوایل ماه می با وصف مخالفت‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی در مورد سرنوشت افراد فلسطینی که به رفح پناه برده‌اند، تهاجم خود را بر رفح آغاز کرد. حملات آخر این هفته اسرائیل در رفح که باعث آتش سوزی و کشته شدن ده‌ها تن در یک کمپ آوارگان فلسطینی شد، موج از اعتراضات از جمله کمپاین رسانه‌های اجتماعی با شعار همه چشم‌ها به رفح که ده‌ها میلیون کاربر آن را به اشتراک گذاشتند و همراه داشته است. و نیروهای دافع هوای اوکراین میگویند که امروز چندین طیاره بی پیلوت و راکت های روسی را که تأسیسات نظامی و ملکی را در چندین منطقه اوکراین هدف قرار داده بودند از بین برده است. این نیروها امروز در اعلامیه در شبکه تلگرام گفتند که 32 طیاره بی پیلوت و 19 راکت روسی را بر فراز مناطق خلمینسکی، دنیپرو پتروفسک، چرکاسی، کیروگراد، زاپوروژیا، اوریسیا و خرسون و همچنین پایتخت کیف سقوط دادند. پایان اخبار. از اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان افغانستان حدود 300 منبع آب از بین رفته است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از ریاست انکشاف دهات بغلان نوشته که بیشتر منابع آبی از بین رفته در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت قرار داشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان میگوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان افغانستان حدود 300 منبع آبی را از بین برده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های ریاست انکشاف دهات این ولایت گزارش داده که بیشتر منابع آبی در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت که شامل ده‌ها چاه عمیق، چشمه و شبکه‌های آبرسانی هستند، از بین رفتند. مقام ها گفتند که منابع آبی تخریب شده شناسایی شده و کار روی بازسازی آن با همکاری اداره های امدادرسان آغاز خواهد شد. در همین حال صابر باشندی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت مردم به خاطر عدم موجودیت آب صحی با مشکلات شدید روبروند.
سیلاب‌ها چاه‌ها و منابع آبی ما را از بین برده است و اکنون هیچ کس در منطقه به آب پاک دسترسی ندارد. ما اکنون به خاطر نبود آب صحی با مشکلات شدید مواجه هستیم. حکومت و اداره‌های خارجی امدادرسان برای ما آب پاک را فراهم کنند، چاه‌های عمیق حفر کنند.
استقلال باشنده ولسوالی برکه این ولایت به رادیو آزادی گفت
دلتا خلق دیر زپل شوی در زانی زمین و ترسنگ مونگ مالی زمین
سلاپا چاهای عمیق آبی آشامیدنی رو از بین برده است. مردم در بخش آبی آشامیدنی صحی با مشکل مواجه هستند. از هر چیزی دیگری نیاز بیشتر به آب وجود دارد.
دولون و خیر بانتوشون سخم و خواهش تا چه دلتا راش و دی مشکل محل گول که زمین سرم رسته و کرسه.
تلاش کردیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما آقای سایق پیش از این روز دوشنبه هفته جاری در یک پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنها تلاش می‌کنند که به همکاری نهادها و مؤسسات خیریه آب آشامیدنی صحی را به مردم فراهم کنند. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز یکشنبه هفته روان گفته بود که مردم در مناطق سیلاب زده دسترسی لازم به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن را ندارند. یونیسف همچنان گفته بود که هر روز برای یک نفر که در مجموع 22,000 نفر می شود 15 لیتر آب را از طریق تانکرها توزیع می کند. این اداره ملل متحد یک روز پیش از این گفته بود که از 10 الی 17 ماه می به شمول بغلان در ولایت های مختلف افغانستان در نتیجه سیلاب ها 449 تن کشته و 1,780 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز چهارشنبه تایی یک اعلامیه که خبرگزاری دولتی باختر آن را منتشر کرده از بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی افغانستان نیز خبر داده است. در اعلامیه آمده که پیش‌بینی‌های بیشتر از این باران‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب‌ها در دریاهای پنج آمو و کابل شده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کنر و لغمان شامل آن می‌شوند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که در این روزها از هر نوع رفت آمد در گوشه و کنار دریاها خودداری کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نیروهای اسرائیلی میگویند که یک دهلیز استراتژیک را در سرحد غزه با مصر تصرف کردند، اما باشندگان شهر رفح از درگیری‌های شدید خبر می‌دهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه امروز گفتند که شب گذشته شاهد حملات شدید در این منطقه بودند. پس از آن که اردوی اسرائیل از تصرف یک دهلیز مهم استراتژیک در سرحد نوار غزه با مصر خبر داد، بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که نیروهای آن کشور در منطقه باریک سرحد با مصر که تحت کنترل درآورده، حدود 20 تونل را کشف کرده است. یک مقام نظامی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها در مورد موجودیت این تونل ها اطلاع نداشتند و اردوی اسرائیل 82 مسیر مرتبط با این تونل ها را کشف کرده. او همچنین گفته که در مورد کنترل و تصرف این دهلیز مهم استراتژیک موسوم به فلادلفیا و مقامات مصری نیز اطلاع داده شده. کشوری که با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح در نزدیک سرحداتش مخالفت شدید نشان داده است. قاهره تا هنوز با آخرین اعلامیه اردوی اسرائیل واکنش نشان نداده، اما تصرف این دهلیز میتواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده تر سازد، زیرا مصر قبلا از پیشروی نیروهای اسرائیلی در امتداد سرحداتش ابراز نگرانی کرده بود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد مصری گزارش داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته اسرائیل این ادعاها را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. مقامات مصری اعلام کردند که اشغال دهلیز فلادلفیا توسط نیروهای اسرائیلی نقض توافقنامه صلح سال 1979 میلادی بین این دو کشور تلقی خواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسرائیل می خواهد که آخرین جنگجویان گروه حماس را نابود کند و با عملیات نظامی در شهر رفح تونل‌های قاچاقی حماس را از بین ببرد. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خوانده شده. اسرائیل در حال در مورد آخرین پیشرفت‌ها در عملیات نظامیش در منطقه خبر داده که شاهدان عینی در نوار غزه از درگیری‌های شدید امروز در مناطق مرکزی و غربی شهر رفح گزارش دادند. آنها گفتند که نیروهای اسرائیلی چندین ساختمان را در منطقه شرقی شهر رفح تخریب کرده است. تا هنوز در مورد تلفات جانی این درگیری‌ها گزارش داده نشده، اما خبرگزاری فرانس پرس از قول سازمان ملل متحد می‌گوید که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح از جمله 1,400,000 تن از باشندگان این شهر که بیشتر آنها به دلیل درگیری‌ها از سایر مناطق به رفح پناه برده بودند، حدود 1,000,000 تن آنها این شهر را ترک کردند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم و گفتیم که چرا اکثریت مردم تمایل به داشتن فرزند دختر ندارن. یک سوال طرح کردیم و گفتیم که برای تساوی حقوق فرزندان دختر و پسر و رفع این مشکل چی باید کرد. سوال است که طرح کردیم، تعداد زیاد از شنونده از ما در فیسبوک جوابای را کردن. به طور مثال قاری محمد جان حق پرست گفته کسانی که فرزند دختر خوششان نمیاد از دین اسلام بی خبرن. من یک مسلمان افتخار میکنم دختر دارم. بعض دیگر هم چیزهای دیگر نوشته کردن که اگر فرصت شد برتان میخوانم. به طور مثال آقای شریفی گفته سلام، من 3 دختر دارم، یک پسر، 2 بار ازدواج کردم، هر دو خانم من برای اولین بار دختر به دنیا آوردن که همیشان دوست دارم. خب به هر حال به این شکل تعداد زیاد از شنونده از ما اظهار نظر کردن. حال موضوع با مهمانای محترم صحبت میکنیم. فعلا محترمه مسعوده کاروخی نماینده از فرق مردم ایران در لوسی جرگه مهمان برنامه ماشتن. خانم کاروخی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، زنده باشین.
تشکر. راجع به این موضوع ما شما چی فکر میکنین؟ یک قسم در بین مردم اثر مفکوره است که بسیاری ها اگر در خانش وصلا پسر پیدا شه و خوشتر میشه از اینکه دختر پیدا شه و یا تمایل زیاد نشان نمیده. به نظر شما سبب از این چی است؟ این افواط یا این سخنان درست است یا نیست؟ از شما بشنویم.
بله، این یک واقعیت جامعه ما هست، خصوصا امو کشورهایی که خصوصا در کشورهای مشرق زمین که در اینجا فرهنگ و سنت و مسائل دین و مذهب و این چیزا خیلی خیلی فکر میکنه. درسته به هر خانه که دختر تولد میشه باور کنیم که او خانه متاثر میشه، حتی مایوس میشه. حتی باور کنیم من امی چند پیش یک طفلی به دنیا آوردی بود، یک از فامیلا و دختر بود. متاسفانه که دختر آوردن را مردم میندازن به گردن زن، که شوهر خیلی به این خونه جنجال به پا کرد که تو چلی دختر بودی. خب با مسبب دختر آوردن که تنها زن نیست و این عوامل و دلایل داره. شما ببینید مثلا در این جامعه افغانستان امروز دختر یک موجودی تقریبا یک کس به عنوان یک اسیر است. که تولد میشه خو اول به روز تولد از این باور کنیم که واویلا گفته میشه. به پسر خوشخبری سابق که چی بیده که هر کس بخونه خود توفنگ و گپادش که جنگ و دوا نمیبود. و من از این که میگفتم پسر تولد شده سعیر میکردم، شب هفت میگیرم، خوشی میکردم و حالیم به پسر خیلی خوشحالم. دلایل چیه؟ محدودیت ها سر راه زن وجود داره. از بعد به تولد بعد از او دختر، یعنی بنده پدره، او دختر فیلنی هسته. یک حرکت بی جا از ای یا یک خنده بلند از ای عیب بزرگ هسته. متاسفانه در این جامعه ها عموماً مسائل عزت و آبروی یک خانواده گره خورده به عمل کرده دختر. اگر پسرها هر عملی انجام دم چنین باورها در این جیست که برای مرد عیبی نداره، خدا ستاره مرد بالا کرده، برای مرد هیچ کاری عیب نداره، اما باید دختر مواظب باشه. این دختر بیچاره تا لحظه که به خونه پدر بسیار باید احتیاط کنه که او دیگه مبادا یک حرکت بی جای از یا یک رفتار نادرست و باورهای جامعه دیگه پسر هر کاری میکنه دلیو که آسیب برسه به مسائل و عزت و حرمت خانواده. در غیر از او برادر، اگر یک برادر 10 ساله 8 ساله این حق برای او داده شده، این صلاحیت برای او داده شده که ما باور کنم
استاد عابده مجیدی
معلمم بودم سر و کار و بیشتر با همین فامیلا بود. شاگردام می اومدن به شکایت، مثلا شاگرد من چند 7-8 می اومد که برادر من مانی میشه که من تو به مکتب نرو، که من به پیش رفقا و دوستا خو میشم که بگم خوار فیلانی به مکتب میره. یک شاگرد دیگه که شما 12 فارغ مکاس بشه بی اومد یک روز پیش میره گریه کله که معلم سر برادر من اجازه من نمیده که من برم امتحان کنکور بدم. ولی گفته به من ننگه که تو بری به ولی پسرا. ای بحث دیگه
بله.
بازی دختر بیچاره
بله خانم کروخی
هر رقم بهترای ما ایرت یا بخت روز وا میشه ای بخونه بخت میره. خب بیشتر مسائل فقر و بینوی و بیچارگی مردم پیشکش یا تویانه میگیره، پول میگیره تا ای دختر میبرم. باور کنه وقتی که دختر بخونه بخته اکثریت مردم هنوز همون تحت تاثیر همون فرهنگا و سنت ها و قبیله و روستا و دیا هستم. بدون اجازه خسور خوشو یا شوهر اصلا دختر این جرأت نداری، صلاحیت حق نداره که مادری به دم مرد باشه. او نمیتونه که از خونه بدون اجازه از اونا، اگر قطعی از اینا به خونه نبود اجازه نداره که بره دیدن مادر.
تشکر خانم کروخی. اگر من میشنوین یک لحظه اگر اجازه بتین که و یک لحظه اگر اجازه تین میمان دیگر ما هر هم معرفی بکنم که اونام سهم بگیرنده برنامه. خانم ماریا رهین که خودشان سابق استاد پانتون بودن. خانم رهین خوش آمدین به برنامه.
سلام و ارادت خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه شما تقدیم است. دیگر من در خدمت هستم. سوال اگر باشد
بله تشکر. خانم مسعود کاروخی را شنیدین، بعض مسائل را گفتن. ما که این موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، بعضی ها اظهار نظر کردن، از جمله به طور مثال خانم رحیمه سروری نوشته کرده که در زمان قدیم چون مردم اکثرا کشاورز و مالدار بودن و اقتصادشان خوب نبود، احتیاج به نیروی قوی که بتواند سر زمین کار کند داشتن. برای همین داشتن پسر را ترجیح میدادند تا دختر. از این قبیل مسائل بعضیا دلیل میآورند. به نظر شما چطور است این موضوع که چرا زیادتر مردم میخواهند که مثلا فرزند پسر داشته باشن به عوض دختر؟ چی فکر میکنین؟
جواب این سوال بیشتر برمیگرده به بستر فرهنگی مردم در افغانستان. در درون خانواده ها در افغانستان روال عمومی فکری و گونه است که اینا دختر فکر میکنن که دارای اونمو توانایی و قابلیت هایی که یک پسر است دختر نمی باشه. متاسفانه این روال عمومی سازد داخل افغانستان. و به دنبال ازی اگر باز بیشتر بریم و واکاوی مباحث تاریخی را اگر ما برملا بکنیم، بعد ازی که انسان ها از زندگی بدوی، یعنی از زندگی هر جا نشینی بیرون شدن و اینا ساکن مناطق شدن، در اینجا بود که یک مبعث تاریخی جدید وارد شد بر اساس قدرت و توانایی جسمی انسان ها، که در اونجا باز مطالعات نشان میده که مردا چون دارای جسم قوی تر بودن، اینا زودتر توانستن که جایگاه خود را درون طبیعت باز کنن، و البته این تفکرات تاریخی وجود داره. ولی در افغانستان مباحث زیاد دیگه وجود داره که یک تمایز خاص بین دختر و پسر مردم قائل میشن. به طور مثال مردم زمانی که تشکیل خانواده میتن و بعد از این مباحث وقت تولد یا میزاد و وجود میایه، بیشتر خوش دارن که پسر داشته باشن، و پسر هم به تفکر از این که یک روز اینا جانشسته میشن و از پای میمانن و تنها کسی که میتونه با دردشان بخوره پسر است، چون پسر همیشه مجبور است که با پدر مادر زندگی کنه و دختره به گفته اصطلاح عام یک مال مردم میدانند. این تفکرات اجتماعی عمومی هم باعث شده که به یک نوع تمایز بین دختر و بچه به وجود بیاید. ولی روی هم رفته زندگی که از بعد وضعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی اگر ما در افغانستان بسنجیم، باز وجود و همی تولور جنگ های دوامداره که در طول قرنها و دعاها در افغانستان بوده، بی ثباتی های سیاسی که وجود داشته، و چون مردم بسیار گرودی نیروی مردانه بودن که در اینی جنگ ها بره و دوباره برای بدستاوردن استقرار اقتصادی و سیاسی جنگ کنه، به یک نوع تبارز بچگانه باز هم در اینجا زیاد شده. و اگر از مباحث تاریخی و اجتماعی و سیاسی باز بگذاریم، به یک نوع عقلانیت عمومی جامعه هم برمی تفکر است که پسرها تانستن که در کنار فامیلای خود، یعنی نیروهای فعال و نیروهای مستمر باشن، یعنی همیشه تانستن که از وجوه خانوادگی دفاع بکنن، پاسدار وجوه خانوادگی باشن. این البته یک تفکر عمومی است که حال مطالعات تاریخی و مطالعات خود وضعیت اجتماعی نشان میده که بین یک دختر خلاق و توانا و بین یک پسر توانا و خلاق هیچ کدام تمایزی وجود نداره. یک دختر هم زمانی که اگر شرایط برش مساعد باشه، زمینه ها برش با وجود بیاید، او هم به بهترین وجه میتونه که در بستر خانواده یک موجود فعال به دست بخور و همچنان موجود باشه که بتانه از تمام مزیت ها در درون خانواده به یک نوع دفاع کنه و یا مدیریتی از او را به دست خود بگیره.
تشکر. خب یکی از شنونده های ما در مورد سوال از این که ما گفتیم برای تساوی حقوق فرزندان دختر و پسر و رفع این مشکل چی باید کرد، اونا یک نظر داشتن. آقای تیمورشاه عادل میگه که برای تساوی حقوق در قدم اول درس تعلیم و بلند بردن سویه تعلیمی دختران و زنان باید کوشید، چون تا که طبقه اوناس از حقوق خیش با خبر نشان، هیچ امکان تساوی حقوق وجود ندارد و در شرایط هیچ ارزش برای طبقه اوناس قائل نیستن، چون افغانستان روز به روز به طرف جهالت و بیسوادی و خرافات گپا روان است. و قسمی یک چیز را ارائه کردن، یعنی تعلیم و تربیه را یکی از رکنای اساسی قلمداد میگن. چی فکر میکنین خانم کاروخی؟ اگر کوتاه صحبت کنین که یک ذره دیالوگ شو و دیگران فرصت وانه، اگر جوابتان خلاصه باشه خوش میشم. خانم مسعوده کاروخی،
این خو یک واقعیت است دیگه، یک واقعیت است که آموزش و پرورش، علم و دانش انسان کامل میکنه، قادر و توانمند میسازه. وقتی که تحصیل و تعلیم و علم و دانش نبود دیگه، زن همون چه بردی است که همیشه باید موتی و فرمان بردار باشه، به خواست مردا تمکین کنه. این خو یک اصل است، این یک واقعیت است. اما متاسفانه دیگه امروز زنای افغانستان هی بمون سمت و سوهی در حال روان هستم دیگه، نمی فهم که آینده چه کار خواهد میشه. کاملا با این هم موافقه.
بله خب روی مشکلات فکر میکنیم، هم تفاوت یعنی چی میگن که توافق نظر دارن منتها راه های حل ازیده اگر سرش صحبت شد بد نخواهد شد. چی میگن خانم رهین؟ یکم فکر میکنم از منطقه تا منطقه، از قوم تا قوم، از مملکت تا مملکت این مسائل فرق میکنه. ما چون باور میکنی یا نمیکنین؟ ما بعد چیزها را شنیدیم سابق فکر میکنیم شوخیست اما پسان فکر میکنیم جدیست. مثلا ترکمن ها وقتی که دختر به دنیا میایه خوشی میکنن، میگوین که اینه والا بای شدی، یعنی سرمایه دار شدی. برازی که دخترهای قالین باف ها باز برازو که وقتی که به شوهر میتن خوب پیسه بدست میاره و طرف شوهر هم یک قسم گارانتی و ریستد. برازی که دختر قالین باف حداقل یک متر قالین خود در مای می باف. مثلا از این نقطه نظر به موضوع نگاه میکن یک قسم خوشی میکنن. بسیار مثال در ترکیه که رفتیم یک دفعه دوج در پیشلی چشم آمدن گفتن یه چشمت روشن خانه دختر شد، باز دوج بسیار خوشی کردن گفتن آدم مرد دامات مرد می داشته باشه، به این شکل به اظهار خوشی می کردن. یعنی فکر میکنیم این نظر به مو کلچر و فرهنگ و سطح سویه تعلیمی و برخورد در جامعه و از این قبیل مسائل میشه. شما چی فکر میکنین خانم رهین، رای حل چی است؟
خب یقیناً که سواد، دانش و همی فراورده های علمی در هر جامعه برای هر انسان از جامعه برای هر شهروند نیاز است. من فکر میکنم در افغانستان ما بیشتر از این که بخواییم زنا برن بیشتر بخوانن، باید مردای از جامعه زیاد بخوانن. در جامعه که میگه مردا تربیت یافته هستن، زنا آزاد هستن، ولی در جامعه که مردا همو تربیت شعوری خاص خود ندارن، زنا در بند هستن. بالاخره این اینی تفاوت هم باعث میشه که نظر به ولایت به ولایت سطح آزادی زنها در افغانستان فرق کنه. فرمودی شما کاملا دقیق است. مردم وقت از بود اقتصادی فکر میکنند ترکمن ها برشان آوردن یک دختر مثل یک امتیاز است. یا مثلا اگر ما فکر بکنیم که تاجک ها که یک مقدار مردم های از دید تحصیل کده هستن، اگر مقدار دید و بینششان باز است، برای از اونا باز دختر نه تنها که یک تمایز اقتصادی است، برای که یک تمایز از دید انسانی اونا محسوب میکنن. و یا بسیار ما از ولایت های پشتون نشین داریم که تولد یک دختر برشان عید است، ننگ است، آر است. سر از این فکر نمی کنن که مثلا او یک موجود انسانی است. سر از این فکر می کنن که سبا روز بازی رو ما باید برای یک کسب بتیم و یک این مسائل بسیار این زیاد مروج است در بینشان. بخاطر حل از این مشکل یا برزی معضلات، من فکر می کنم قوانین اجتماعی باید بگونی باشه که سطح آگاهی مردم به طور عموم بالا بره، نه تنها از زنا بلکه سطح آگاهی عمومی بالا بره. خانواده ها باید به داشتن یک دختر افتخار بکنن و البته از وقت از دید جامعه شناسی به این میاندیشیم باز مشکل و مسائل که یا پرابلم هایی که باعث از این میشه که اینو بچه را ترجیح بدن همی است که در زمان بازنشستگی مثلا در کشورهای بیرون از افغانستان یک پدر و مادر یک وجه مستمری نداشته باشن، یعنی یک آید ماهانه نداشته باشن که دولت نظر به کار کردشان برشان پرداخت میکنن. ولی در افغانستان در همدیختگی سیستمای اقتصادی و کار نداشتن رسمی مردم باعث از این میشه که اونا در دوران کهولت و در دوران پیری بدون کدام سرمایه، بدون کدام دستمزد، بدون کدام آید ماهوار باشن. به اون خاطر یک نوع وابستگی بسیار شدید با بچه ها پیدا میکنن. این هم یکی از دلایل که اینا بچه ها را ترجیح میتن. ولو این که اگر یک دخترم فکر کنین اگر دیدگاه تغییر بکنه و اونا به تعلیم و تربیه یک دختر بپردازن، یک دخترم حین توانایی اقتصادی یک پسر میداشته باشه. یعنی بر من مهم این است که وضعیت و جو در افغانستان قسم تغییر بکنه که بیشتر مردها باید به آگاهی برسن که آزادی های دخترشان قبول کنند.
تشکر خانم آباد. با اجازه خانم مسعود کروخی یک مهمان دیگر هم بگیریم به یک چند لحظه. خانم پروین طوفان خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشم، خوش باشید آقای غزن. سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانای گرامی، کسایی که
برای ما روی همین موضوع که چرا مردم تمایل داره زیادتر به اصطلاح صاحب پسر شان به عوض دختره روی از این موضوع بحث میکنیم. مثلا شما چی فکر میکنین؟ منتها ما وقتی گیره در فیسبوک نوشته کردیم، یکی از آقایان نوشته کرده به نام بکتاش احمد رفیعی، گفته خداوند را هزار بار شکر 4 فرزند دارم، 3 بچه و 1 دختر، اما هر 3 بچه‌م یک طرف، دخترم طرف دیگر. زندگی بدون دختر هیچ لذتی ندارد به نظرم. اطر آقایان هم هست. یعنی شما چی فکر میکنین خانم پروین؟
درست است اون نظر برادر ما نیکن. خب دیدگاه از اونای خب معمولا میبینیم که دختر پسر به پدر مادر هیچ فرق نمی کنه چون اولاد آدم هست. اما بعضی عرف و فرهنگ یک جامعه باعث میشه که بعضی موضوعات، بعضی امی موضوع دختر بودن و بچه بودن تفکیک کنن یا تفاوت های ایجاد شد بین از اینا، چون مشکلات در جامعه وجود داره. یکی خب بخاطر از این که همیشه مردم ترجیح میدن سر دختر کمتر سرمایه گذاری کنن یا زمینه تحصیل کمتر بر زنها آماده بسازن، بیشتر ترجیح میدن که بچه ها درس بخونن، به کورس ها برن، محیط باز باشه، مثلا کلاب و کورس گپ ها زیاد میرن. اما فرهنگ جامعه اجازه نمیده که دختر ها از این فرصت های استفاده کنن. دیگه بعض تفاوت های هست که بعد یک موضوعی که خیلی مهمه، مثلا فرزند دختر، اگر کل فرزند دختر باشن فامیلا به تشویش میشن که وارث ندارن در خانواده، ترجیح میدن که باید حتما باید بچه داشته باشن. معمولا دیده باشن اگر بعض فامیل ها داخل از خانه دختر باشن، سر زمین موضوع زن دوم میگیرن به خاطر از اینکه میگه ما میراث خور نداریم. دیگه موضوعاتی هم هست که شاید مهمان های ما اشاره کرده باشن، من دیرتر وصل شدم، با بین برنامه با شما هستم که موضوع را سر تاکید کنم.
بله تشکر. خب خانم کاروخی، شما از اول در برنامه بودین، بسیاری مسائل تعقیب کردین. ما مشکلات کل ما شما تقریبا فکر میکنیم، یک نوع فکر میکنیم، اونتا راه های بیرون رفته چی فکر میکنین؟ در این مورد نظر مشخص شما چی است؟
راه های بیرون رفت زمان میخواهد. بیداری و آگاهی یک جامعه ایتا نیست که سریع باشه، به تدریج و آهسته این روند و این پروسه طی مراحل میکنه. یک جامعه که مثلا ما امی 20 سال فرصت‌های بود که به دوری جمهوریت فرصت‌های پیش آمد، امکانات و شرایط طوری رقم زده شد که هی ما میرفتیم به طرف از این که جایگاه و موقف جنس زن و مرد به عنوان یک انسان، به عنوان یک آدم موجودی ثابت کنیم که هر دو تا به کنار هم مومد هم دیگرم باعث ترقی انکشاف و پیشرفت یک جامعه هستن. خب متاسفانه تغییرات هماست در افغانستان در طی همی چارنین چیزی کم 5 دهه انقدر تغییرات آنی و ناگهانی به وجود می آید که همه زحمت ها نقش بر آب میشه. رای حل از این یگانه رای حل بیداری و آگاهی یک جامعه است. باید جامعه به این پویایی برسه، افراد از این جامعه متشکل از زن و مرد به اون مرحله برسه که یگانه راه نجات راهی است که باید توجهی زیاد به پسر و دختر بشه، توجه بشه. همون طوری که چون انسان فطرتاً سودجو هسته، فکر میکنم خصوصا حتی مادرها به این مفکور هستن که پسر آسای دلوی کوری مادر و پدر هسته. جامعه به این تویایی برسه که پسر و دختر زمینی رشد و مسائل بحث جندر و جنسیتی اینار توجه کنه. از حکومت ها ملزم هستم، از طریق آموزیش و پرورش، از طریق مثلا رسانه هایی که دارم، از طریق مدارسی که دارم، منبری که دارم، مساجدی که دارم، باید این ذهنیت ها و این آگاهی ها به جامعه داده شه. رای حل بیداری مردم، پویایی مردم و آگاهی مردم میتونه باعث بشه که ما بتونیم از این چیزهایی که فرهنگا و سنتا و ناپسند در جامعه حاکم شده و مردم به تحمیل شده، ما خود برایانیم بیداری و آگاهی یک جامعه که او هم از طریق بیشتری باید زمینه ساز از این حکومت ها و دولت ها باشن. یعنی دولت ها باید زمینه رشد و تکامل یک جامعه و یک افراد آماده بسازن که ما بتونیم بریم به طرف اون ارزش های انسانی و کرامت کرامت و عزت که خداوند به انسان داده، به آدم داده، او هر دو نوع انسان که جنس مذکر و مؤنث تحت پوشش قرار ده. در غیر از این دیگه راهی ما فکر نمی کنم که ما داشته باشیم که بتونیم از این وضعیت اسفناکی که امروز دختر کاملا یک موجود ذاتی وابسته به مرد می دانم، این مرد است که یک کتاز میدان باشه، تصمیم گیرنده او باشه، ناناور او باشه، گرداننده چرخای اقتصادی او باشه، دکتر او باشه، انجینیر او باشه، دانشمند او باشه. زن تنها و تنها مصروف و پخت و پز و شوشتن و لباس و این اون باشه. این مشکل است که ما بتونیم به چهار تا صحبت یا به چند تا ابراز نظر و تیوری و نظری ما بتونیم رای حل پیدا کنیم. رای حل باید به تدریج آهسته پیوسته و تحت پوشش و حمایت دولت ها برای تدوین و تصویب قوانینی که واقعا همه انسان ها زیر چتر انسانیت و آدمیت ببینه.
تشکر، نظر شما منعکاس یافت. خب ما گفتیم در فیسبوک تعداد از شنوندگان نوشته کردن، بعضشان چیزای جالب نوشته کردن. محمد زمان صادق میگه من دائما نسبت بر پسر دختر را زیاد دوست دارم، سن من 57 ساله است، متقاعدم هستم، در تولد دختر به خاطر اینکه 40 شبانه ملائک در خانه من حضور پیدا میکنند. یک عقیده دارد این آقای صادق. دیگه شریف شاه میگه دو دلیل دارد همین سوالای ما را که جا. یکی بوبویم است که میگوید بچه به خاطر این خوب است که مال مردم نمی شود و کنارت می ماند. در سطح مردم دلیل این است که زنان و دختران از پتا مورد تعصب جنسیتی بودند. توانایی زنان و دختران به درستی مد نظر گرفته نشده است. مرد زور داشته است، جنگیده است، آدم کشته است. زن در این زمینه از لحاظ طبیعی به دلیل مادر بودنش خوش نیست مردم کشته شده. تا نظرام هست ما چون در درمامو در این نظرها چی میگین خانم پروین توفان؟
خب نظریات را که میگن همونطور نظریات مختلف از آقای نظر ما در شرایط هست. ببینین در
بله خانم پروین توفان یک کم اگه جایتان اگه تأخیر بدین که صدا میره میاد.
خوب شد صدا؟
بهتر شده، بفرمایید.
خب تبعیضات وقتی که ما در شرایط فعلی میبینیم، ببینین از طرف کسایی که در سطح در قدرت قرار دارن چقدر تبعیض جنسیتی را قائل شدن، طبعا از این زیادتر شده، زیادتر هم میشه. در خانواده میبینیم کمتر از در اجتماع هم هست، در سطح دولت از این که ما بگویم نیاز به این داره که ما در تبعیضات قائل نشه، اما روز به روز زیاد شده میره. در دولت فعلی که ما قرار داریم ببینیم مکاتب از بچه ها فعال از دخترها نیستن، پنتون ها رو بچه ها فعال میرن، پنتون دخترها نمیره، کار بر زمینه بر مردها هست، بر زنها نیست. این چقدر در سطح بلند قرار دارن که ما این خیلی قابل نگرانی است. گفتی و برادر ما که گفت که دختر یک نعمت از داخل خانواده، حقیقت است. پدر و مادر خانواده در خانه که دختر نباشه اون نعمت و نوازش و محبت کم تره. همیشه مثلا دختر همراز مادر می باشه، مثلا به پدر می بینین که از بچه کده دختر احترام زیادتر میگذاره، مثلا خواهر دلسوز برادر است. این چیزها وجود داره، اما این همه چیز همه نادیده می گیرن، اصلا به این گفت ها توجه نمی کنن به خاطر بعض محدودیت هایی که برای خانم ها وجود داره، ذهنیت ها رو خراب ساختن. به این خاطر کمیشه تفسیر شده داخل خانه، داخل قوم، داخل اقال. حالا ببینیم در سطح بلند، در سطح دولت هم این موضوعات دامن زده شده.
بله خب استاد رحیم، شما شنیدین مهمانای ما را به چی نتیجه رسیدین؟ کدام راه حل پیدا دانستین؟ یعنی منتها یک موضوع را که خانم کاریخوی گفتن که در یک دو برنامه نمیشه و از این قبیل مسائل اونا طرح کردن، وقت خود برنامه هم صحبت نشه یک موضوع چی خواهد شود. دوم این که تقریبا از دوران امان الله خان این رفرم این شروع شد، ایوازه که خوب شد بد شده میره، یعنی 100 سال خو گذشت. یعنی چقدر دیگه بکار است که گفته خانم کروخی صبر کنیم که موضوع حل شود؟ استاد رئین،
جناب آقای نظر، بعض موضوع باید در افغانستان واقعا بازبینی شوه. اولین چیزی که باید بازبینی شوه امی تغییر روابط و قراردادهای اجتماعی. یعنی دختر بعد از اینکه عروسی میکنه نباید ملکیت شوهر و خانواده خود سر خود باشه، او باید به خانواده خودم تعلق داشته باشه. لا اقل بتونه که وقت به وقت از پدر مادر دیدن کنه و خانواده رسیدگی بکنه، که اینمی سردی نسبت یک نگاه سرد که نسبت به دختر تیز بین بره. دوم، قوانین در افغانستان باید تغییر بکنند. ما امروز در داخل افغانستان زنای بسیار قوی داریم، زنای تحصیل کرده داریم، روشن فکر داریم، اونا استادای دانشگاه هستن، دکترا هستن، انجینیر هستن، ولی امروز که قانون اونا را در خانه شانده چی میتونن بکنن؟ هیچ چیز نی. بنابر این قوانین باید در افغانستان تغییر بکنه و قانون باید قسم باشه که زنها را اونمو توانایی لازمه که دارن اونمو را بتونن در درون جامعه از اون کار بکنن، کار بگیرن، مثل که در دوره جمهوریت بود. یعنی در دوره جمهوریت هم قانون بر زنها اجازه داده بود آزادی هایشان را به رسمیت شناخته تا زنها بتونن کارش بکنن. در ثانی، البته من به این موافق نیستم که با برنامه ها نمیتونه آدم تغییرات در درون جامعه بیاره. یکی از وجوه اساسی که در تغییر تفکر مردم، در بینششان، در باورهایشان تغییر ایجاد میکنه این برنامه هاست. از رای رادیو، از رای تلویزیون، از رای فیلم ها، حتی از رای باور میکنین از موسیقی که بسیار یعنی چیز زودگذر است، شما میتونین که در باورهای مردم تغییرات بیارین، انگیزه بتین برشان، پیام مینی مسیج بفرستین. اونا به اندازه برداشتای خود این مسیج های شما رو میگیرن و بعد خودشان نظر به مدیدگاه خود اونا رو تحلیل میکنن. البته که زمان قسم که شما گفتین، از وقت ملک سرایا تا بالا اگر ما چی بکنیم، بررسی بکنیم، بیشتر از 100 سال میگذره. یعنی در 100 سال اولین زنی که در دانشگاه الازهر مصر سخنرانی کرد ملک سرایا بود، اولین زن. ولی ببینین امروز زنهای افغانستان در کجاست؟ هیچ جایگاه اجتماعی امروز ندارن. به دلیل از این من میگم که ما باید قوانین در افغانستان تغییر بدیم و نظر به اونو قوانین زنها بتونن که جایگاه اجتماعی، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خود درون جامعه به وجود برن. و البته یک چیز دیگر هم نباید از نظر دور بندازیم که زنها برای همیشه از ساختن تشکیلات و گروه های حزبی و یا گروه های غیر حزبی به یک نوعی میترسن، حراس دارن. و دومن که اینا نظر به این که بسیار دور ماندن از مسائل تاریخی، از مسائل سیاسی، اینا فکر میکنن که رهبری در بین خودشان نمیتونن یک رهبری، یک سیستم رهبری رو به وجود بیارن. یعنی ما باید زنهای رهبر داشته باشیم که اینا بتونن دیگران را با پشتوانه و همچنان با طرز تفکر خود اینا را رهبری بکنن و بالاخره مثل یک مکتب اجتماعی تبارز پیدا بکنه و زنها را درون زمین مکتب اجتماعی تربیت شوند و بالاخره اینا بتونن که قوانین به نفع خود به وجود بیارن. اینی راه هایی است که میتونه برای تغییر وضعیت زنها بخصوص در جامعه مثل افغانستان مفید و مثمر باشه.
تشکر. خانم مسعوده کروخی، شما چی فکر میکنین؟ موافق هستین با این نظریات استاد رهین؟
من کاملا موافق هستم. من وقتی که آقای نظر، متاسفانه بین ما و شما کمک، من چون مشکل هم زبونی داریم چی رقم، من هدف من نبود که برنامه، یعنی من گفتم یک جامعه با صحبت با گپ ساخته نمیشه، باید گام های عملی برداشته باشه. من خدا شاید هدف مزی نبود که برنامه ها به درد، من اول بگفتم که رسانه ها، آموزیش، پرورش، وقتی که آنه میگم یک جامعه باید گام های عملی برداره که بتونه بره به جلو، هدف من این چیز نبود که خدای ناخواسته من بگم به برنامه ما نمیتونیم جامعه رو بسازیم. پس به چی یک جامعه بدون برنامه ساخته میشه؟ بدون پلیسی و اساس ساخته میشه؟ خب به هم حال این روز همین بحثی که شما از امون برادران ما که گفتین، من خبیر دارم بحث عاطفی جدا هست. هر پدر و مادر فرزندان خود دوست داره، محبت داره، برای پدر و مادر، دختر و پسر هیچ فرق نمی کنه. اما شرایط و محیط که تفاوت به وجود میاره. همون پدری که گفته من به دختر خود افتخار میکنم، در سن 5-6 سالگی که برسه همین پسر و دختر یا هر دو تا به این وقت خواسته باشم از خونه یا از حولی بیروشم، باور کنیم همون پدر دست دختر رو میگیره میگه برو بابا به خونه پیش مادر خوب باش، دست پسر خور میگیره قرار کرده و میباره و در دیکونا و با بازار و کوچه. این محدودیت ها، این باورها و این شرایطی که وضع شده همین رقم است. ولی این مسئله تنها در افغانستان نیست، انسان ها عموما سودجو هستم. هر فرزنده که به منافع بیشتر رقم بخورم، حالا به این دوستان شما ببینید چه خیامتیه. حتی سینوگرافی که جنسیت معلوم میکنه ممنوعه. خیلی کسایی که به من که دختر باشه اونا رو سخت میکنم. این باورهای یک جامعه کران چه به نفع نابود همون بیشتر برمیگذینم. هدف من از این نیه. این جامعه واقعا برای ساختن یک جامعه قانون به کار داره، پلیسی به کار داره، طرد به کار داره، برنامه به کار داره که تنظیم کنیم. کی از دولت ها هسته؟ حالا یه روزی که 3 سال میشه طالب آمدم، زندگی برای ما زنها جهنم ساختم. ما در همچوی از جو و فضای ما چیگونه به پشت رای حل بریم؟ کور رای حل؟ نه کسی صدا ما رو میشنوه، نه کسی ما رو اجازه میده که نفس خور بکشیم. تموم امکانات زندگی اولیه، تموم دروازه های برو ما بسته شده. حتی همون رفتن من شدیم در همچون یک شرایط در همیت وضعیت این زن افغان بیچاری چیکار کرده میتونه؟ دست پامو همه به زنجیر بسته شده. باور کنیم با گذشت زمان مردای افغانستان هم تحت همین تاثیر قرار گرفتم. امروز کوچکترین عکس العمل در رابطه بین همه محدودیت هایی که به ما وضع شده مردای ما انجام نمیدم. باور کنیم خیلی هم خوش و خندان تمام یک خواهر ما بگفتم نمیفهم بیاد مکینه که بیشترین سرمایه گذاری رو پسرها خواهد بگذارم. دختر میگم بالا مردمه برو برد کار خو. آخ به یک بچه خو به میلیون ها مصرف میکنم. دختر خو به ما از این که الله اکبر میکنم میگم پول بیار که ما مصرف کنیم. ولی دختر خو از دل نمیشم که باور کنیم یک مقدار پول بری و بدم به مرد میگم تو بیار که ما بزنیم مصرف کنیم. ولی پسرها خو به میلیون ها که از روزی که او میرم به خوشگری میرم تا روزی که عروس خو میارم تا زنده ام بار عروس میبرم نواسا خور میبرم مصرف میکنم. به دختر بیچاره یک نگاه جامعه امروزی همین گونه است به دختر. دختر درسته که از لحاظ عاطفی پدر مادرها همه دوست دارم، دختر چون اختیار نداره، صلاحیت نداره. اگه دختر ناخوشبخت بود به خونه افتاد که لقمه نون دست و نون دراز که پیر مادر خوشم، اما اگه بدبخت بود، بیچاره بود، بی اختیار بود، مادر پدرها رنگ میبرم، مادرها رنگ میبرم. از او خاطر میگم دختر نماییم و این گروه بدبخت هایی که در اینجا بی اختیار هم اختیار نون خوردن خود نداشته باشیم. میگم که ما یک بندی بی اختیار دیگه هم به دنیا آمد. از او واسه والدین ناراضم، امین جیگر خونم. وگرنه اولاد فرق نمی کنه شرایطی که به دیگه دنیای اگه پسر و دختر در امینجی هم این همو شرایط و امتیازها زندگی نا پیش بره، باور کنم که اینجی هم کدام دقدقه نداره. خب یک پسر نیمه شب صبح بره نیمه شب بیایه مشکلی در این جنس، اما یک دختر نیم ساعت اگه دیرتر بیایه به این فامیل قوقا میفته که دختر اینا فکر میکنم باورا میزنه که دختر آسیب پذیره، دختر متضرره، دختر چنینه، مراقبت از دختر مشکل داره، اینه و آنه. این باورها و سنت ها دست به دست هم داره. زن چنان اسیر خود گریفته.
خب خانم کروخی، بله خانم کروخی، بمی چیزایی که شما گفتین به خاطر همین مشکلات ما برنامه را ترتیب میتیم و راه های حل را میپرسیم و هر کس هم مثلا نظر خود در حال آقای جاوید دانش نشته کرده که حالا به نظر کسی به فکر فرزند بچه و دختر نیستن، هر دو یکی هستن. مثلا او آقا نظر خود میگه، منتها در اینجا یک پرابلم نهفته، یعنی دخترها حقش پامال میشه همین چیزایی که شما گفتین، منتها راه بیرون رفت هیچ کس پیشنهاد نمیکنه. یعنی یک راه بیرون رفت چی هست؟ یعنی یک چیزای اساسی که عملی شده بتانه روی ازی کسی چیزی گفتن نمیتونه. خب خانم کروخی
بیشتر همه راه حل عملی برای شما بیشتر گفتم که دولت ها ملزم هستن
که شرایط از آماده بسازم انسان
ها یا خرای حل یا خرای حل نیست. دولت خود میگه که شریعت است اینمی کارا است. از او خاطر موضوع چطور الشه خانم رین شما کدام رای حل پیشنهاد میکنین که به دولت خود بشینین خود دولت خود نمو گفته رئیس گپای خود خانه.
بله شما یک موضوع بسیار خوب اشاره کردین که دیدگاه شریعت است به این مورد. متاسفانه که دید دین نسبت به زن از بعد به پیدایش دین یک دید ابزاری بوده. به جایی که یعنی در وضعیتی که به زن نیاز داشتن برش او آزادی دادن ولی در جایی که باز به وضعیتی که قرار داشتن که زن نیاز نبوده پس دوباره ای در پند شده. من فکر میکنم بهترین رای حل همیسته که از دیدگاه ابزاری زن بیرون شود. حتی در درون خانواده ها این دیدگاه شریعت به یک نوع نفوذ داره و به ترتیبه که طرف دختر به این فکر میبینن که کارشان را میکنه دیگشان را پسته میکنه ولی به پسر به این فکر میبینن که میره در بیرون و از نگاهی و از اقتصادی خانواده را تنبیل میکنه. تغییر دیدگاه شریعت به مسابه منسوخ شدن آیات و کلام و مباحث مثل فقه و یا حدیث نیست. این به این معناست که مجتهدین دین نظر به زمانی که ما در او زندگی میکنیم باید دیدگاه دینه بر مردم تعریف و تشریح تازه و جدید بکنند. این نظر به زمان امروز نظر به زمان فرقی از لحاظ جسمی فکری بین زن و مرد نیست. هر دو میتونن که در تعاملات اجتماعی سخن بگیرن. به طور مثال امروز ما که در آلمان زندگی میکنم شما باور بکنین که از قوانین آلمان به نفع زن نباشه یک مرد آلمانی خشونت های بیشتر نسبت به یک مرد افغان به زن آلمانی روا میبینه. ولی چیزی که او را باعث میشه که یا سبب میشه که از او چیز از او اعمال خودداری بکنه قوانینشان است. یعنی قوانین دست از اونا رو گرفته و در ثانی دیدگاه مذاهبشان است. شما میبینین که ملای ما مثلا اعظم میکنه که خب زنها باید در خانه باشن، زنها نباید بیرون باشن، تک تک کوری بودشان باید شنیده نشه و دستشان دیده نشه، رویشان دیده نشه، چشمشان دیده نشه. شما از زن یک مخال اجتماعی جور کردین و اینمی دیدگاه مخال اجتماعی بودن باعث از این میشه که همیشه افراد قوی تر خانواده مثل ترافیک خانوادگی عمل بکنن. اینا دخترها و زنان را داخل خانواده قید کنن و فقط وقت برشان اجازه داده میشه که در تحت نظر از اونا بیرون شوه و همیشه مورد بازرسی قرار میگیره. پس دیدگاه دین باید تغییر بکنه که دیدگاه خانواده ها تغییر بکنه. قوانین اجتماعی باید تغییر بکنه که مردم متوجه شوه که قانون ها به نفع زن هست و در ثانی باورها و ارزش هایی که در درون جامعه است باید بکنوه. این باورها باید از نگاه فرهنگی باید تغییر بکنن. مردم باید به خود بیان. مردم باید به تکامل موجود انسانی باید باور پیدا بکنن که جامعه هر روز در حال تکامل است. بدبختانه در افغانستان مسیرها وارونه است. به اندازه که ما اگر 10 قدم پیش میریم 100 قدم پس دوباره باز ما به عقب برمیگردیم. یعنی چی؟ یعنی مردم سویه تفکر پیشرونده را ندارن. تفکرات پیشرونده عقلانی در درون جامعه ما امروز هم جایگاه نداره. ما افراد مثل امان الله خواه را تکفیر میکنیم. برعکس چون مطالعات تاریخی ما بسیار ضعیف است باز میاییم عبیبالله کلکانی را میگیم که والا این در این برهی زمان از دین پاسداری کرده بود. کدام دین؟ خب این مباحث فرهنگی و تاریخی را ما نمیخوایم زیاد برش پیش برم چون باز دیگر راه ها میبره. ولی مهم اینمی است که فراورده ها یا دانشی که ما از دین داریم با گونه‌ای که به زمان بر بخوره باید این مجتهدین بیاین وظیفه دارن که بر مردم تشریح بکنن. قوانین دولت باید به اساس این زمینی مجتهدین دین که میگه زن به جامعه با تمام تعاملات شریک است باید این را جز قانون خود بسازن و دیدگاه ها در درون خانواده نظر به قانون باید بررسی شود. یعنی هیچ مرد آقای به عنوان برادر، پدر و شوهر حق نداره که یک ترافیک بازرسی بر زن باشه. بلکه برای اون باید اجازه بدن که بیرون شوه، بره در درون اجتماع آزادی خود پیدا کنه، خود پیدا کنه. مهم نیست که خود به عنوان یک انسان پیدا کنه. من فکر میکنم که در تحت این زینی شرایط مشکلات جامعه هم کم میشه و نیروهای مؤلد و فعال در درون جامعه بیشتر میشه. جامعه خود به خود به طرف یک نوع استقلال اقتصادی، پیشروندگی، تکامل و بالاخره به طرف غنا پیش میره. میفهمین؟ یعنی غنای معنوی یک جامعه و اقتصادی یک جامعه بسیار مهم است که ما هیچ گاهی نمیره در افغانستان نداشتیم.
تشکر. خب خانم پروین طوفان، شما کدام رای حل پیدا کردین؟ یعنی
خب رای حل، خب آقای نظر خیلی دشواره، به خاطر از اینکه ما میبینیم روز به روز سختی های دیگه جدید را متعامل میشیم. در زمین شرایط فعلی ما کدام رای حل را نداریم که مثلا بگویم، به خاطر از اینکه از این موضوعات که موضوعات کلانتر وجود داره که ما درگیر از او شدیم. همین شرایط فعلی صدای خانم ها خاموش شده، اصلا صدای از را کس نمیشنوه، اصلا هیچ نوع کس، هیچ مرجعی وجود نداره که پاسخگو باشه برای خانم ها که مشکلاتی که فعلی خانم ها دار حل بسازه. اما گفتی مهمانای ما که نیاز به زمان داریم، نیاز به برنامه های خاص داریم، پروگرام های خاص داریم، این زیاد نیاز به زمان داره که اگر دیدگاه های مردم تغییر کنه، دیدگاه های خانواده ها تغییر کنه، دیدگاه های رهبرها کسایی که در قدرت هستن تغییر کنه، زیاد زمان در بر میگیره. شما ببینید از زمانی که 1400 سال قبل که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از زنده به گور شدن دختران جلوگیری کرد، در اسلام همون زمان مبارزه شروع شده، یعنی او این مبارزه را در اسلام هم آغاز کرده. اما ما شما ببینید تا فعلا همون مشکلات را داریم، یعنی خیلی زمان در بر میگیره تا ما برسیم به خواستای ما چی است. بله.
تشکر خانم پروین طوفان. خب خانم کاروخی، شما یک دقیقه وقت دارین اگر برنامه را جمع‌بندی بکنین.
من فکر میکنم اگر از این شرایط فعلی اوضاع اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی که فعلا در افغانستان است، برای فعلا ما رای حل آنچنانی نداره مگر به گفته محافظ که دستی از قید براید و کاری بکند. باور کنیم حال ما زنای برای فعلا زنایی که بیرون از افغانستان هم چرا نه، اونا میتونم، اما ما در همین افغانستان برای فعلا ما رای حل نداریم که از این بنبست فعلی همون چیزایی که داشتیم از ما گرفته شده ما به دست آورده نمیتونیم چیز را بریم به جلو که فرق و تفاوتهایی که بین پسر و دختر ما اثر را برداریم. ما چیزایی که به دست داشتیم از دست دادیم و تلاش میکنیم که همون چیزایی از دست رفته خور ما دوباره به دست بیاریم، نمیتونیم. خلاصه در همین شرایط فعلی از اظهار رای حل من عاجز و ناتوان و بیچاره ام، چون هر آنچه داشتیم از ما گرفته شده، ما نمیتونیم یک ذریه به دست بیاریم چیجا ما به اون مرحله از ایدئال برسیم که بتونیم دختر و پسر در یک صف در این جامعه عقب مونده و بدبخت و مصیبت بار افغانستان ما بتونیم به تصویر بکشیم.
بسیار جات تشکر خانم مسعوده کاروخی، خانم ماریا رهین و خانم پروین این طوفان که به برنامه اشتراک کردین. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
من هم صدای آن زنی آزاد می شدم، من هم نوای دختری آن خانه می شدم، من هم صدای آن زنی آزاد می شدم، من هم نوای دختری آن خانه می شدم. او از فراق مکتبی در بستن آله، من هم صدای آن زنی من هم نوای دختری آن خانمی شدم.